بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن وإن وزعهما على يد ذمي لأن يد البدعي كيد المستودع. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از شرایطی که مالی که میخواد رهن داده بشه و دارد این است که باید مملوکه باشه، یعنی قابلیت تملک رو داشته باشه. بر همین اساس گفتیم رهن خمر و خنزیر جائز نیست. البته رهن خمر و خنزیر رو که گفتیم جائز نیست، اگر راهن مسلمان باشه فقط، یعنی مرتهن کافر ذمی است مثلا، یا مرتهن فقط مسلمان است و راهن کافر ذمی است، یا هر دو مسلمانن، که این هر دو رو دیگه ایشون نگفته. اما چه راهن مسلمان باشه چه مرتهن چه هر دو، این جائز نیست. فقط یک صورت این محل بحث واقع شده و اون جایی است که مرتهن مسلمان است اما راهن کافر ذمی است. خب راهن که کافر ذمی است، مالک این خمر و خنزیره، ملکیت او مشکلی نداره چون کافر ذمی است. اگر این رو میخواد رهن بده دست مرتهن، برای مرتهن در واقع رهن بگذاره، اما این رو به دست خود او نده، شرط بشه که این مال، این خمر و خنزیر، به دست یک کافر ذمی دیگری داده شود تا بعد از عرض کنم عدم امکان پرداخت دین، اون کافر ذمی که شخص ثالث است خمر و خنزیر رو بفروشه و از ثمن اون استیفاء دین اتفاق بیفته. اینجا دوستان مرحوم شهید فرمود ولو خمر و خنزیر دست یک کافر ذمی باقی میمونه، اما چون ید ودعی ید مستودع است، یعنی کسی که امانت میگیره یدش ید کسی است که امانت میدهد و حکم ید او رو داره، این جائز نیست. چرا؟ چون اینجا مثل این میمونه که مرتهن مسلمان خمر و خنزیر رو داده باشه دست کی؟ دست یک کافر ذمی. و چون خود مرتهن مسلمان نمیتونه خمر و خنزیر رو داشته باشه، امانت به کسی هم نمیتونه داده باشه. البته تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم. حالا جناب شیخ طوسی دوستان نسبت به این مسئله مخالفه، یعنی معتقد است این مسئله درسته، یعنی میشه عرض کنم یک راهن کافر ذمی خمر و خنزیر رو رهن بگذاره پیش یک مرتهن، اما دست خود او نده، بده دست یک کافر ذمی دیگر. دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون همینه که اینجا اون مسلمان که خمر و خنزیر رو نمیگیره، که حق استیفاء دینم میفته دست کی؟ دست یک کافر ذمی دیگر. اون کافر ذمی هم اگر شرایط ذمه رو رعایت کنه و این خمر و خنزیر رو مخفیانه به یک کافر ذمی دیگری بفروشه، گفتیم مانعی نداره. سابقا یادتون باشه ما عرض میکردیم اگر توی عرض کنم منزلی جلوی انظار عمومی نباشه، جلو چشم یک مسلمان کافر ذمی خمر و خنزیر بفروشه، از ثمنش میتونه دین این مسلمان رو چکار کنه؟ پرداخت بکنه. خب پس معلوم میشه این پول مشکلی نداره، مشکل این است که اون کافره، اون مسلمانی که مرتهن است، اون نمیتونه خمر و خنزیر رو بگیره بفروشه، که اینو اینجوری ما حلش میکنیم. اینم فرمایش جناب شیخ طوسی. گرچه دوستان شهید ثانی حرف شیخ طوسی رو قبول نداره، یعنی همون که ایشون فرمودی ید ودعی ید مستودع است، اون مانع شده از این که شهید ثانی حرف شیخ طوسی رو بپذیره. ایشون میفهمد بالاخره آقای مرتهن مسلمان انگار این مال رهنی رو امانت داده دست کی؟ دست یک کافر ذمی، و ید ودعی هم چون ید مستودع است عرض کنم این جائز نیست. مطلب دوم بحث امروزمون، دوستان بزرگوار، ما مملوکیت رو یادتون باشه دو تا معنا براش کردیم. یکی این که گفتیم مملوک باشه یعنی قابلیت بگید تملک رو داشته باشه. یه معنای دومی کردیم و اون که ملک خود این آقا باشه، ملک غیر نباشه. ملک خود این آقا باشه، ملک غیر نباشه. حالا سوال، اگر من ملک غیر رو اومدم فروختمش، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفهمد اینجا عین بیع فضولی است، هیچ تفاوتی با بیع فضولی نداره. البته مشروط بر این که ما عرض کنم رهن فضولی رو هم مثل بیع فضولی، مثل نکاح فضولی بپذیریم، چون آخه میدونید اختلاف در بیع فضولی، عرض کنم در معامله فضولی، در واقع بعضی هم میگن این معامله فضولی در مثل بیع و نکاح و اینا میاد، در عقود دیگه نمیاد، اما بعضی ها مطلق گفتن، و لذا همینجور که بیع فضولی متوقف بر اجازه است، رهن فضولی هم متوقف بر اجازه است، تفاوتی نمیکنه. این لابلا یه نکته هم یادم رفت، رهن حر هم فرمودن جائز نیست، اونم دیگه براتون واضح و روشنه. حر دوستان نه برای مسلمان و نه برای کافر قابل تملک نیست، یعنی نه مسلمان میتونه مالک حر باشه، حتی بچه خودش ها، نه کافر میتونه مالک حر باشه، و لذا دیگه یه کسی نره آقا یه مال قرض بکنه بعد بچه‌شو بگذاره رهن، بگه آقا این بچه گروهی پیش تو باشه. بچه نمیتونه گروهی باشه، گروگان میتونه باشه، یعنی همه گروهی نمیتونه باشه، رهن شرعی نمیتونه باشه. ممکنه بگه آقا بچه رو شما اینجا بذار من خیالم راحت بشه، ولی فردا دیگه نمیتونه بچه رو بفروشه و از او استیفاء دین بکنه، این امکان پذیر نیست. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. این چند سطر رو بخونیم. رهن خمر و خنزیر اگر راهن مسلمان باشه یا مرتهن مسلمان باشه جائز نیست، اگرچه گذاشته شود خمر و خنزیر به ید ذمی. چرا؟ چون ید ودعی مثل ید مستودعه. اینا رو خونده بودیم، من عبارت چه دیگه معطل نشدم. خلافا للشیخ حیث و اجازه کذالک، این حرف مخالف است با جناب شیخ، در حالی که مخالفت کرده جناب شیخ، اونجایی که اجازه داده است جناب شیخ طوسی رهن را کذالک، رهن را کذالک اجازه داده یعنی چی؟ یعنی به این صورت فوق که بخواد خمر و خنزیر دست یک کافر ذمی دیگر مثلا به امانت گذاشته بشه، این رو گفته اشکال نداره. محتجن به ان حق الوفاء الی الذمی، احتجاج هم کرده، استدلال هم کرده به این که حق وفاء دین با اون ذمی است. با اون زمیز یعنی همون کسی که امانت داره این خمر و خنزیر شده، او باید استیفاء دین بکنه. فیصح، لذا این معامله صحیحه. مثل کجا؟ کما لو باعهما، مثل اونجایی که زمی بفروشد خمر و خنزیر را و اوفاهو و عرض کنم عطا کند زمی به مسلمان ثمن اون خمر و خنزیر رو. این اوفاهو الفش تثنیه نیستا، اوفاهو دو تا ضمیر مذکر داره. اوفا اون ذمی به مسلمان، عطا کند ذمی به مسلمان ثمن خمر و خنزیر رو، که سابقا ما میگفتیم چی؟ جلو خود مسلمان، جلو چشمش خمر و فروخ، پولشو گرفت، این پولو میخواد بده به مسلمان به عنوان دینش، میگفتیم اشکال نداره دیگه. اینجا هم همینه. جناب شهید ثانی جواب شیخ طوسی رو اینجوری میده، میگه بل فرق واضحه بین این دوتا فرقه. چرا؟ چون در ما نحنفی در واقع این مرتهن داره این مال را امانت میده دست اون کافر ذمی، و ید ودعی حکم ید مستودع رو داره، یعنی انگار خود این آقای مرتهن این خمر و خنزیر رو پیش خودش نگه داشته و این جائز نیست. البته دوستانی یادتون باشه من به نظرم جلسه گذشته عرض کردم این بحث که ما این رو دست ید عرض کنم دست کافر ذمی امانت بگذاریم. عرض کردم مثالم هم روشن بود، مال وقتی است که راهن کافر ذمی باشه، مرتهن مسلمان باشه. توجه به این نکته حتما دارید. سلطان العلماء تصریح کرده که این مال این صورته، ولذا مثال ما هم همین بود، همینم هم درسته. ولا رهن الحر مطلقا، یعنی لا یسه رهن الحر مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه راهن مسلمان باشه چه کافر، چه مرتهن مسلمان باشه چه کافر. ولذا میگه من مسلمه و کافره، یعنی این رهن از جانب مسلمان باشه یا از جانب کافر. میخواد راهن مسلمان باشه، میخواد کافر. عند مسلمن و کافرن، عند مسلمن و کافرن یعنی چی؟ مرتهن میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه. چرا؟ از لا شبهت فی عدم ملکه، به خاطر اینکه حر قابل تملک نیست، اصلا به ملک کسی در نمیاد. و مطلب سوممون، ولو رهن ما لا یملک الراهن و هو مملوک لغیره، اگر رهن بگذاره راهن اون چرا که راهن مالکش نیست، در حالی که مملوک غیر است. یعنی من کتابی که مال شماست بیام رهن بگذارم پیش یه کسی، اما مال غیر رو بدون اجازش بیام رهن بگذارم پیش یه کسی، ایشون میگه اگر راهنی هم چیکاری کرد رهن باطل نیست، میشه مثل به یه فضولی وقف علل اجازه من مالکه، متوقف میماند بر اجازه از جانب مالکش. فَإِنْ اجازهُ صَحَّ عَلَى أَشْهَرِ الْأَقْبَالِ، اگر اجازه داد رهن رو مالک، خب صحیح هست طبق اشهر اقبال. اشهر اقبال چیه که میگیم طبق اون صحیحه؟ میگه من کون عقد الفضولی موقوفاً مطلقاً. عرض کنم اون اشهر اقبال این است که عقد فضولی مطلقا متوقف بر اجازه مالک است. مطلقا یعنی چی؟ اینه در همه عقود. ما مثل بعضی ها نیستیم که مثلا میگن این مخصوص نکاهه، این مخصوص مثلا بیعه. نه، مطلقا اگر گفتیم جائزه طبق اشهر اقبال همینه. و این رده بطله، این رده یعنی اگر مالکم رهن رو رد کرد، گو آقا من قبول ندارم، این رهن رو باطله. دوستان بزرگوار توجه بکنید، هم در بیع فضولی هم در رهن فضولی، این نیست که من اجازه داشته باشم مال رو تصرف کنم توش، دست بهش بزنم، وردارم تحویل مرتهن بدم. اگر این کار رو قبل از اجازه بکنم، فعل چیه؟ حرامه، تصرف در مال غیر است بدون اذن. اما حالا اگر رهن دادم، گفتم آقا فردا میام تحویلت میدم، برم اول اجازه بگیرم، یه صیغه خوندم فقط، این اشکال نداره، این دیگه متوقف میماند بر اجازه.
توی بحث اگر راهن بیاد عبد خودشی که پدر مرتهنه با مال وثیقه بذاره، اصلا اینجا رهن اتفاق میفته؟ چون اگه بخواد تملک کنه توش داشتیم.
بله توجه کردم. ببینید اگر این پدر رو آقا رهن میگیره بعد میخواد بفروشه، فروختنش برای خودش داره میفروشه یا به عنوان عرض کنم به وکالت از طرف راهن داره میفروشه؟ اگر گفتیم به وکالت از طرف راهن میفروشه و یه شخص میتواند حتی پدر خودش رو به وکالت از دیگری بفروشه، اشکال نداره. چرا؟ چون این به عنوان خودش که نمیفروشه که. مثل این میمونه که یه کسی بیاد به این آقا پسر وکالت بده، بگه آقا تو وکیل من باش، اینقدر اجرت وکالت بگیر، برو این پدر خودتو بفروش. اینم میره به یه آدم صالحی میفروشه که پدرش مثلا اذیت نکنه. خب چه فرق می‌کنه این آقا بفروشه یکی دیگه؟ طبیعتاً مشکلی.
ولی اصلا فرض اینجا اینه که اول مالک میشه بعد بفروش.
نه. نه، اصلا مرتهن مالک نمیشه. مرتهن مالک نمیشه. مرتهن میتواند استیفاء دین کنه، اون استیفاء دین هم باید با اذن حاکم باشه. یعنی میره پیش حاکم، عرض کنم عرض حال میکنه، وضعیت رو توضیح میده، حاکم تصمیم میگیره.
اصلا حالا تو فرض جهل مرتهن اگه باعث شدیم که اذن مالک شرط تو ارزش فضولی رهن فضولی، اینجا افتاد راهن هم دینشو نداد، مالک هم اجازه نداره، یعنی مرتهن میمونه و یه رهنی که
بله. اینجا دیگه حالا بستگی داره دیگه، این حالا باید بحث بشه که آیا مرتهن علم داشته به این که این مال مال خودش نبوده، مال خود یا آقای راهن نبوده یا نه. اگر علم نداشته گول خورده، اگر علم داشته بود چوبش خودش بخوره، هر کی خربوزه میخوره پای لرزش میشه.
گول خوردن چه اینجا استیفای حق خودشون نمیتونن
دیگه اگر گول خورده بابت گول خوردنش میتونه بره شکایت کنه، اما بالاخره مال مال غیره، باید برگرد. خب دوستان بزرگوار، بحث بعدیمون دوستان در مورد اینه، اگر راهن مالی رو از شخصی آریه کنه، ببینید آقا یه وقت هست من مال خودم رو پیش شما رهن میگذارم، یه وقت هست میرم یه مالی رو از آقای زید آریه میکنم، میگم آقا شما این علنگواتو آریه بده به من، انگشترتو آریه بده به من، کتابتو آریه بده به من. بعد میام چیکار میکنم؟ این علنگو و نمیدونم انگشتر و کتاب رو پیش شما رهن میگذارم بابت اون دینی که به شما دارم، قرضی که ازت مثلا گرفتم. آیا اگر راهن مالی رو از شخصی آریه بکنه برای اینکه اون رو نزد مرتهن رهن بگذاره، این جایزه یا نه؟ چون میفرماد بله مانعی نداره، اما دو صورت داره. یه وقت هست من وقتی میخوام از آقای زید کتابش رو آریه کنم، بهش میگم آقا میخوام اینو رهن بدم، اونم اجازه میده به نحو عام، به نحو عام اجازه میده. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این کتاب رو، این انگشتر رو برو تو رهن بگذار در مقابل هر مبلغی از دین و در مقابل هر مدتی از اجل، هر جور دلت میخواد رهن بگذار. ها؟ یعنی مدت هر چه باشد، مبلغ دین هر چه باشد، اینجوری اجازه میده. خب طبیعتاً اینجا رهن جایزه به طور مطلق، یعنی به هر مبلغی و در هر مدتی از اجل مانعی نداره. مشکل میدونه کجاست؟ مشکل اینجاست که من از آقای زید کتابشو رهن گرفتم، اما رهن مطلقه. رهن مطلقه یعنی چی؟ یعنی او به من نگو آقا تو در مقابل هر مبلغی که دلت میخواد و در مقابل هر مدتی از اجل و زمان که دلت میخواد اینو به من رهن بده، فقط اجازه اصل رهن رو به من داد، دیگه بیان نکرد مدت چقدر باشه، بیان نکرد مبلغ چقدر باشه، اینا رو نگفت. اینجا آیا رهن جایزه مثل صورتی که تصریح به عمومیت کرد، یا نه رهن جایز نیست چون قرار و جهل وجود داره از باب اینکه او به من نگفته در مقابل چه مبلغی و در مقابل چه مدتی اینو رهن بگذار. اینجا دوستان ایشون می‌فرماد دو نظر مطرحه. مرحوم شهید اول در دروس جواز رهن را کیف یشاء اختیار کرده، گفته آقا وقتی مطلق گذاشت معناش این است که تو هر جور دلت میخواد رهن بده در مقابل هر مالی و مبلغی و در مقابل هر زمانی. اما طبق قول به عدم جواز، یعنی اونایی که میگن اگر مطلق گذاشت جائز نیست، باید برگرده پیش آقای مالک ازش بپرسه، بگه آقا مقدار دین چقدر باشه، عرض کنم جنس دین چی باشه، وصف دین چی باشه، آیا دین حال باشه یا مؤجل، اگر مؤجله عجلش چه مقدار باشه، اینا رو مشخص کنه، یا اجازه یا عام بگیره یا به خصوص اینا بیان بشه. حالا سوال، اگر آقای راهن مالی که آریه گرفته بدون عرض کنم رعایت شرایطی که آقای مالک براش گذاشته رهن داد چی؟ تخطی کرد بدون شرایطی که آقای مالک بهش اجازه داده اینو رهن داد، ایشون فهمید طبیعتا رهن میشه رهن فضولی، فضولی که شد باید اجازه بگیره، اگر اجازه داد اجازه داد، عرض کنم اگرم نداد رهن باطل میشه. مطلب دوممون، اگر مالک دوستان مالش رو آریه داد به راهن که رهن بگذاره نزد دیگری، تا وقتی که رهن نگذاشته اجازه رجوع رو داره. میدونید چرا؟ ببینید آقا آریه از عقود جائز است، حواست به من باشه، آریه از عقود جائز است. یعنی چی؟ یعنی آقای زید که کتابشو داد به من که به عنوان آریه داده به من دیگه، که من رهن بگذارم پیش شما، اگر داد به من یه ساعت بعدش پشیمون شد، هنوزم کتاب پیش منه، به شما رهن ندادم، میتونه بیاد پیش من بگه آقا درسته من اجازه رهنم به شما دادم، اما الان پشیمان شدم، بیاد کتابش از من چیکار کنه؟ پس بگیره. ایشون میفهمن مانعی نداره. اما بعد از عقد رهن دیگه این کارو نمیتونه بکنه. یعنی چی؟ یعنی ولو عقد را عرض کنم آری عقد جایزه، اما وقتی خودش به من اجازه داد رهن بدم و من کتاب رو پیش شما چکار کردم؟ رهن گذاشتم، عقد رهن که خونده شد، او دیگه نمیتونه پشیمان بشه، باید صبر کنه تا وقتی که فک رهن اتفاق بیفته. البته میتونه از من مطالبه فک رهن بکنه بعد از حلول. یعنی چی؟ یعنی میتونه بگه آقا حالا که سر رسیده، دینت رسیده، تو یک ماه بنا بود پول این آقا رو بدی، برو پولشو به من بهش بده، کتاب از رهن در بیار به من برگردون. این اشکال نداره. البته وقتی که دین این آقا بگو سر رسید شد، سر رسید که شد دیگه میتونه تقاضای عرض کنم رهن فک رهن بکنه. حالا اگر راهن فک رهن کرد، مال رو به مالک برگردون به صورت سالم که هیچ. اما اگر تلف شد، اگر تلف بشه این مال دست آقای مرتهن، چه افراط و تفریطی در کار باشد چه نباشد، راهن ضامنه. یعنی این دیگه مثل خود آریه نیست. آخه خود آریه رو دوستان میدونید، کسی که آریه میکنه اگر افراط و تفریط نکرده باشد و مالی آریه ای تلف بشه، اینجا ضامن نیست. چرا؟ چون کسی که آریه میکنه امین محسوب میشه و امین ضامن نیست. اما اگر این مال رو من رهن دادم و تلف شد، اینجا گرچه بدون افراط و تفریط تلف بشه، راهن ضامنه. و همچنین اگر دینش رو ادا نکنه، آقای مرتهن اون مال رو بفروشه و استیفاء دین بکنه، بازم اینجا آقای راهن چیه؟ ضامنه. ضامنه به این که اگر مثلی بود مثلش رو پرداخت کنه، اگر قیمی بود باید قیمتش رو پرداخت بکنه. خب البته دوستان اینا که ما گفتیم اگر تلف بشه ولو بدون افراط و تفریط، این آقا ضامنه، آقای راهن ضامنه، مال وقتیست که بعد از رهن تلف بشه ها. و الا اگر من کتاب رو از این آقا آریه گرفتم، هنوز رهن نداده، تو مسیر بدون افراط و تفریط چی شد؟ تلف شد قبل از اینکه رهن اتفاق بیفته. ایشون میفرماد در این صورت علل اقوا حکم خود آریه رو داره، چون هنوز رهن داده نشده بود. معناش این است که اگر افراط و تفریط نکرده و تلف شده، دیگه مورد زمان نیست. یعنی حکم آریه دیگر رو داره، چون معیر عرض کردیم امین است و عرض کنم تلف او بدون افراط و تفریط زمان نداره. یه نکته کوتاه دیگر اینجا هست، اینو عرض کنم عبارت بخونم. ببینید دوستان، اگر دقت کنید، آقای مرتهن مال این آقای مالک رو فروخت و استیفاء دین کرد، درست شد؟ حالا من به عنوان راهن گفتیم ضامن دیگه، چی باید بدم به آقای زید؟ دوباره عرض میکنم، من کتاب آقای زید رو گرفتم دادم به آقای عم به عنوان رهن، بعد دین آقای عم رو من پرداخت نکردم، عم رفت کتاب رو فروخت، درست شد؟ استیفاء دین کرد، پول خودش رو برداشت. حالا من شدم ضامن، پول کتاب رو باید به این آقا بدم، چقدر باید بهش بدم به نظر تو؟ ثمن المثل بازارش رو بدم؟ پولی که این آقا فروخته بدم؟ چی بدم بهش؟ ایشون میفرماد آقای عمر که کتاب رو فروخته، اگر به ثمن المثل فروخته، همون ثمن المثل رو من باید به این آقا پرداخت بکنم. اما اگر این کتاب ثمن المثلش تو بازار 20 تومنه، آقای عمر رفت به زرنگی، یا نه کار خلافی هم نکرده، بفرمایید این کتاب رو 25 تومن فروخت، کتاب رو چقدر فروخت؟ 25 تومن فروخت، یعنی بیش از ثمن المثل فروخت. ایشون میفرماد اینجا آقای مالک میتونه همون قیمت 25 تومن رو از این آقای ضامن که راهن باشه طلب کنه، بگه آقا گرچه ثمن کتاب 20 تومن بیشتر نیست تو بازار، اما اون آقا 25 تومن فروخته، من همون 25 تومن رو میخوام. ایشون میفرماد اگر بیشتر فروخته باشه، میتونه اون رو آقای مالک از راهن مطالبه کنه. نگاه کنید عبارت رو، و لو استعار للرهن صح، اگر آریه کند راهن مالی رو برای رهن، یعنی من میام کتاب این آقا رو، آقای زید رو آریه میکنم که بیام پیش شما رهن بدم به شما. ایشون میفهمد اشکال نداره. حالا ثم ان سوغ له المالک الرهن، اگر اجازه دهد، اگر اجازه دهد به آقای راهن مالک، مالک فاعل سوغ است، الرهن کیف شاء، اگر اجازه مالک به راهن رهن را، این اجازه کیف شاء باشه. دوستان کیف شاء باشه یعنی چی؟ یعنی عام باشه، تصریح به عمومیت بکنه، بگه آقا هر جور دلت خواست اینو ببر رهن بده به هر مبلغی در مقابل هر مدتی. خب اگر این باشه جاز مطلقا، کمکم کنید، جاز مطلقا یعنی چی؟ یعنی میتواند رهن بگذارد مبلغ دین هر چی باشه، مدت دین هر چی باشه، اینا مهم نیست دیگه. اما و ان اطلق المالک، اگر جناب مالک این آریه ای که داد از حیث رهن مطلقش گذاشت، مطلقش گذاشت، شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی تصریح نکرد به عمومیت، صرفا اجازه رهن داد، نگفت مبلغ دین چقدر باشه، نگفت زمان دین چقدر باشه. اینجا ففی جوازهی فیتخیر و کمال و عممه اول من للغرر قولان، در این که آیا جائز است رهن، که اگر جائز باشه رهن مخیر است راهن، مثل صورتی که به نحو عام اجازه داده کمال و عممه، یعنی مثل اونجایی که به نحو عام کیف یشا گفته باشه. این یک نظر که بگیم رهن جائزه، اینم هر جور دلش بخواد میتونه رهن بده. اول من، المن را عد کنید به جواز، یعنی ففی جوازهی اول من للغرر. حالا اگر کسی من کنه بگه آقا جائز نیست، این آقا هر جور دلش میخواد رهن بده، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش جهله، چون این معامله معامله قراریست، او آقا درست اصل رهن رو اجازه داد، اما اجازه نداد دیگه تو هر کد دلت میخواد بکنی که. اینم قول دوم. دو قول اینجا وجود داره، اختار اولهما یعنی جواز رو، فد دروس در دروس شهید اول قول اول رو پذیرفته، اول از این دو قول رو، اما و علثانی یعنی طبق قول دوم که ما منع کردیم، طبق قول دوم اگر منع کردیم چه کار باید بکنیم؟ میگه فلا بد من ذکر قدر الدین، اینجا باید بره سراغ آقای مالک، ازش اجازه بگیره، بگه آقا مقدار دین رو برام مشخص، یا اجازه عام به من بده یا مقدار دین رو برام مشخص کن، تا چقدر من میتونم اینو رهن بگذارم، جنس دین رو مشخص کن، وصف دین رو مشخص کن، حلول یا تأجیلش رو مشخص کن، یعنی اینکه دین باید حال باشه یا نه مؤجلا باشه اشکالی نداره، و قدر اجل رو در فرض تأجیل، یعنی اگر مؤجل باشه یه ماه من رهن بگذارم، دو ماهه باشه، شش ماهه باشه، یعنی دین من چقدر زمان داشته باشه که من بتونم اینو رهن بگذارم، اینا رو باید مشخص کنه. فان تخطا حین اذن، حالا اگر مشخص کرد، بعد آقای راهن اومد تخطی کرد، تخطی کرد از حرف مالک، کان فضولی یا الا ان یرهن علی العقل، این معامله میشه معامله فضولی مگر رهن بگذاره علل اقل. دوستان علل اقل یعنی چی؟ یعنی به کمتر از اون چی که اجازه گرفته. یه وقت از اون گفته آقا تو تا 1,000,000 رهن بگذاری اشکال، دین تا 1,000,000 باشه اشکال نداره، خب این 800,000 تومان بیشتر دین نداره، این اشکال نداره. اگه گفت تو تا 1,000,000 رهن بگذاری اشکال نداره، این 15 روز رهن گذاشت، این قطعا اشکال نداره. فیجوز به طریق اولا و یجوز الرجوع فی الاریه ما لم ترهن. حالا همینجا مادامی که آقای راهن این مال رو، این کتاب رو پیش مرتهن رهن نگذاشته، مالک آریه دهنده میتونه چی بشه؟ پشیمان بشه. جائز است رجوع در آریه مادامی که اون آریه رهن گذاشته نشده. عملا بالعصر، این عملا بالعصر دوستان، اصل چه اصلیه؟ این اصل رو دوستان ما اینطور معنا میکنیم، استصحاب جواز رجوع. چون میدونید آریه از عقود جائزه است و اگر شک کردیم با اجازه رهن جواز رجوع از بین میره یا نه، استصحاب جواز رجوع میکنیم. استصحاب جواز رجوع.
وقتی
اون حالا میگی ملا پس تا قبل از اینکه رهن داده بشود این آقا میتونه رجوع بکنه و تلزمو به عقد رهن. اما به محض اینکه راهن عقد رهن رو خون و مال مالک رو با اجازه مالک دست آقای مرتهن داد، البته قبض رو ایشون شرط نکرده، عقد رو شرط کرده، نگیم دستش داد، همین قد که عقد و خون، فلیس للمعیر الرجوع فیها، دیگه آریه دهنده که مالک باشه نمیتونه رجوع کنه در آریه، بگه آقا من میخوام عقد آریه رو به همش بزنم، به حیث یفسخ الرهن، به طوری که بخواد رهن رو فسخش بکنه، این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون خودش اجازه داد یه عقد رهنی خونده بشه، عقد رهنم که خونده شده. و ان جاز له مطالبه الراهن بالفک، یعنی اگرچه اجازه دارد آقای مالک، مجاز است برای مالک مطالبه کند از راهن که فک رهن بکنه، عند الحلول. عند الحلول یعنی چی؟ یعنی اگر یک ماه بوده دین این آقا، سر یک ماه که شد مالک میتونه بیاد به راهن بگه آقا یک ماه شما تمام شد، پول این آقا رو بهش بده، کتاب من رو چکار کن، فک رهن بکن، من کتابمو میخوام. عند الحلول میتونه، اما قبل از حلول چی؟ مفهوم این عبارت این است که نمیتونه. حالا ثم ان فکه، حالا اگر آقای مالک اومد پیش راهن گفت فک رهن بکن، ها اگر اونم آدم حسابی بود و رفت دینشو پرداخت کرد و کتاب رو گرفت داد به این آقا که تمامه، ها ان فکه و رده تامن، این رده تامن یعنی رده سلیمن، یعنی اگر کتاب رو سالم گرفت تحویل این آقا داد، بره. بره یعنی چی؟ راهن بری از ذمه میشه و مشکل نداره. اما ویزمن الراهن لو تلف و امکان به غیر تفریطه، اگر تلف بشه اون مال دست مرتهن ولو بدون افراط و تفریط باشه، این تفریط خصوصیت نداره، افراطش هم همینه، فرق نمیکنه، اگر تلف بشه ولو بدون افراط ولو بدون تفریط فرق نمیکنه، ها تلف بشه ضامنه. او بیع به مس بیع، این بیعه رو دوستان کنارش بنویسید، برای استیفاء دین، یعنی آقای مرتهن بفروشتش، فروخته بشه توسط مرتهن برای استیفاء دین، در این صورت هم ضامنه. این بیعه رو عد کنید به تلفه، یعنی یزمن الراهن لو تلفه او بیعه، اگر تلف بشه یا فروخته بشه برای استیفاء دین، این آقا ضامنه. ضامنه چیه؟ به مثلهی امکان مثلی یا و قیمتهی یوم التلف امکان قیمی یا. این وسط دعوا دوستان نرخ هم تعیین کرد و گفت اگه مثلی باشه مثل، اگر قیمی باشه قیمت، اما قیمت قیمتی که یوم التلف، یعنی اون لحظه‌ای که تلف میشه باید ببینیم قیمتش تو بازار کیه. قیمت یوم دفع قیمت ملاک نیست، قیمت روز آریه ملاک نیست، علل قیم ملاک نیست، قیمت قیمت یوم التلفه. علتش هم میدونه چیه؟ علتش هم این است که یوم التلف است که این مال تبدیل میشه به قیمت. تا قبل از این که تلف بشه چی گردن این راهن بود بده به مالک؟ خود عین. به محض این که تلف شد عین از ذمه این آقا برداشته میشه، چون تکلیف به مال آیتاق که نمیشه کرد. چی میاد به ذمهش؟ بگید قیمت میاد به ذمهش. پس قیمت قیمت همون یوم تلف است. هازا اذا کانت تلفو بعد الرهن. دوستان این هازا یعنی چی؟ یعنی حکم به زمانی که کردیم گفتیم ولو افراط و تفریط هم نکرده باشه ضامنه. این مال وقتی است که تلف بعد از رهن باشه، اما قبل الرهن یعنی کتابو گرفت آورد بده به آقای مرتهن صیغه رهنو بخونه، وسط را تلف شد، افراط و تفریط هم نکرده، اما قبلهو فل اقوا انه كغيره من الاعيان المعاره. چطور اعیان معاره تو موارد دیگر بدون افراط و تفریط اگر تلف بشه آقا ضامن نیست؟ کسی که آریه کرده ضامن نیست، اینجا هم همونه. و الا تقدیر بیعه، حالا اگر آقای مرتهن این رو فروختش استیفاء دین کرد، اینجا فل لازم لمالکه، یعنی اون چه لازم است آقای راهن و ضامن به مالک بده، ثمنه هو ان بیع به ثمن المثل، اگر آقای مرتهن این رو فروخته به ثمن المس، همون ثمن المس رو بده کفایت میکنه. ولو بی به ازیت، حالا اگر ثمن المس این کتاب 20 تومنه اما مرتهن اینو تو بازار 25 تومن فروخت، لو بی به ازیت فلهو، یعنی برای مالک از مطالبه کردن به ما بی ابه، یعنی اون میتواند مطالبه کنه کل 25 تومن رو، بگه آقا من 25 تومن میخوام چون کتاب من 25 تومن فروخته شده. تمام شد سوال. به خاطر اینکه آریه از عقود جائزه است، خود مؤیر آریه کننده امینه، اما اون آقای عرض کنم خدمت شما مرتهنی که این مال رهنی رو گرفته او امین نبوده. ببینید حکم کلی اینه، کسی که امین است و مال شما رو میگیره او ضامن نیست، اما کسی که امین نباشه ضامنه. درست شد؟ امینم که میگیم قبلا معنا کردیم ها، امین نه یعنی آدم عادل، امین یعنی کسی که شما مالتو که میدی دستش او را امین قرار دادی که مالتو میدی دستش. شما وقتی مال رو به کسی آریه میدی اونا امین میدونی که بهش آریه میدی. چرا؟ چون اگر امین ندانی و مالت رو به او آریه بدی ملامت میشی، میگن آقا چرا مالتو دادی دست کسی که میدونی خیانتکاره، چرا مالتو دادی دست کسی که شک داری. پس کسی که آریه میکنه امینه، کسی که وکیل شما میشه امینه، کسی که مال شما رو برای مضاربه میگیره امینه، اینا همه امینه، کسی که مال شما رو امانت میگیره امینه. اما من از شما سوال میکنم، شما اگه مالتو فروختی مشتری نزد شما امینه یا امین نیست؟ مشتری امین نیست. چرا امین نیست؟ چون شما اگر به یه آدم خیانتکارم جنس تو بفروشی هیچکس شما رو ملامت نمیکنه، میگه جنس فروختی پولشو گرفتی دیگه. فقط اگه آدم با آدم خیانتکار معامله کردی حواست باشه سرتو کلا نذاره، ولی پولتو گرفتی دیگه. اینجا که دیگه امین بودن رو کسی شرط نمیکنه، نمیگه اگه امین نباشه عرض کنم شما مورد ملامت قرار میگیری. ولذا مشتری امین نیست، بایه امین نیست، اجاره کننده امینه. نسبت به چی؟ نسبت به عین. یعنی شما وقتی ماشین تو به کسی اجاره میدی نسبت به خود عین او رو امین میدونی، ولی ماشین تو نمیدی دستش. هر کسی که امین باشه ضامن نیست. اما الان این آقای آریه کننده مال پیش خودش که نگه نداشته، داده رهن. وقتی داده رهن یعنی داده دست یک کس دیگه، از اون به بعدش دیگه ضامن. اون مطلقه دیگه،
خب مطلقه اونم چه سمر داشته که بهش گفته من خواب آریه بدم اما از اطلاقش ما استفاده نکنم زاره در مقامات بریانه است. شخصی که وقتی میگه مطلقه میگه خب برو بدید.
نه نه اینجوری نیست که همیشه در مقام بیان باشه. من میام یه کتابی رو از شما میگیرم میگم آقا میخوام رهن بدم، چه بسا تو ذهن شما این است که میخوای در مورد مثلا میگه آقا قد و قواره این آقا به اندازه 20 هزار تومان که بیشتر نیست که میخواد 20 هزار تومان مثلا یه چیزی رو بگیره، این میخواد رهن. حالا نگو شما این کتاب مثلا ارزشمنده در مورد در مقابل 1,000,000 داری رهن میگیری، یا مثلا فرض کن معمولش این است که این 10 روزه 15 روزه بر میگرده، این آقا رفته 5 ساله داده. ببینید اگر قرینه باشه که کار اصلا بحثی وجود نداره.
میگید که مثلا اون شخص بهش نمیاد که مثلا اینطور دینگی داشته باشه. خب اینو میشه قرائن تقاطب. ما نه از این شکل افاده
نه 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 میخوام عرض کنم اطلاق رو این قائل قول دوم میگه ها، میگه اطلاق ازش فهمیده نمیشه که واقعا این به صورت عام اجازه داده.
ظاهرش این است که شخص خونده گفته من میکنم اینا آریه شما را رد دهم.
بله
این یعنی که بفاده میکنه آقا میگه برو بده، یعنی هر جور رد
دهم. این آقا همینو قبول نداره دیگه. بله. میگه آقا این معناش این نیست که هر جور دلت میخواد. بله. این ممکنه مثلا یه عرفی داشته باشه. بله. در حد همون عرف، نه دیگه هر جور دلت میخواد. بله. اما خب قول اولم فرمایش شما رو میگه دیگه، میگه اطلاقش اینو دلالت میکنه.
تو میگه چرا اینجا نگی وقتی که شخص زمان عجل
مثلا دینش رسیده و خان تبدیل شده و مطالبه میکنه، اینجا در حکم غاصب است.
کی در حکم غاصبه؟
راهنه، کسی که میخواسته باید به نفس پولا میداده، دینش هم رسیده، باید به نفس مال آریه ای را از آریه در میابرده، اینجا شبیه به غاصب نمیشه؟
ما که نگفتیم نیست، گفتیم نیست؟
نه نگفتیم نیست، چون گفته که و قیمتش یا متلف هست، اما اگر غاصب محسوبش کنیم من غاصب را اعلن کنیم.
اصلا صحبت سر این نیست که وقتی گفته این فکر نکرده بعد تلف شده.
چرا؟
نه
سیاه این طور نگو بیوزم این راه لو تلفه
یزمن و راهن لو تلفه و امکانه به غیر تفرید
سومه این فکر که رو برد و
بله سمه به بعد میخواد بگه آقا بحثمون الان عوض شد. سمه اینه چی میگه؟ میگه آقا این آقا اگر عرض کنم درخواست کرد که این بره فک بکنه، یه وقت این میره فک میکنه میاره تمام میشه، یه وقت میره فک کنه میره تلف شد. این نیست که شما بگید آقا این گوش نکرده یه ما هم گذشته چون حالا که غاصب شده بعد بریم سراغش. نه، ممکن همون موقع حلول رفت آقا پولش رو بده جنس رو پس بگیره میگه آقا این جنس تلف شده.
درسته، اما یه حالت هم فرض داره که رسیده باشه به حالت نقد، اونجا که گفتیم نمیتونه قبلش اگر هنوز به زمان پایان دین نرسیده باشه مطالبه کنه اصلا، چون عقد شده عقد.
نه همون سر حلول.
بله درست،
روز حلول این آقا رفت فک بکنه رفتید طرف شده، این بس اینجاست. فرض قصد نکرده ایشون که بفرمایید فرض قصد ممکنه توی قصد علل قیام رو ازش بگیرن، این بحث شده تو مکاسب هم بحث شده. اگر فرض بشه فرض قصد این آقا قاصب محسوب بشه، امکان این که کسی بگه، چون میگن قاصب بعضی ها قائلن، میگن قاصب باید به اشد احوال مؤاخذه بشه. استاد
شروط دیگه این هم مالک میتونه بذاره، عدم بیعه؟
نه نه، عدم بیعه که مخالفه با رهنه، امکان نداره.
اونجا که این مدیر مرتهن میده جام یادش اروانی میشه، درسته؟
نه
الان راهن چطوری که رهن میده به مرتهن، یاد مرتهن اروانی یا نه توی خودش چطور بکنه رهن قرار میده؟
ببینید به نسبت آقای مالک امانی نیست، ما الان کار به راهن و مرتهن نداریم. شما یه وقت هست ممکنه بگید آقا اگر تلف شد راهن نمیتونه از مرتهن دریافت کنه، اونو کار نداریم الان، اما راهن باید پرداخت کنه به مالک، از حیث مالک امانی نیست. دوستان آخرین مطلب رو هم عرض بکنم، یه 7-8 دقیقه بینش فاصله بگذاریم که انشالله استراحت کنید. ببینید دوستان، ما سابقا در مورد اراضی خراجیه یه بحثی رو مطرح کردیم، زمین‌های خراجیه که ازش خراج گرفته میشه، مثل زمین‌هایی که فتح شدن با زور و غلبه که بهش میگفتن مفتوحه عن وطن، یا زمین‌هایی که امام با اهلش مصالحه کرده که ملک مسلمین باشه و خراج گذاشتن برش. ایشون میفرماد زمین‌های خراجیه رهنش صحیح هست، کما اینکه بینش بیعش هم صحیحه، یعنی اراضی خراجیه رو میشد فروخت، همینجور که اراضی خراجیه رو میشه فروخت اراضی خراجیه رو میشه رهنم داد، با اینکه ملک مسلمینه. اما نه زمین خراجیه به تنهایی، بلکه به تبع بگید اون بنا و اشجار و امثال اینهایی که درش وجود داره، منفردتن چون ملک مسلمینه نمیشه رهن گذاشت، نمیشه فروخت، اما به تبع ابنیه و عرض کنم شجر و اینها میشه فروخ. و یسخ رهن الارض الخراجیه کل مفتوحه عن وطن، اراضی خراجی اراضی است که خراج ازش میگیرن، مثل اون زمین هایی که فتح شده عن وطن، یعنی با زور و غلبه. نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، یه وقتی این عن وطن رو من یه جا بحث کردم، یه کسی گفت آقا این عن وطن یعنی چی؟ این فکر کرد عن جاره است با این وطن که آدم یه وطنه و دو وطنه میشه، هی مونده بود این انوطنی که من میگم یعنی چی؟ انوطن یعنی با زور با غلبه. ولتی صالح الامام اهلها الا ان تكون ملکا للمسلمین، یه وقت هم از زور و غلبه در کار نبوده، امام مصالحه کرده با اهل اون اراضی یعنی کفار، اما مصالحه به این نحو بوده که زمین ها بشه مال مسلمین و زور به علیهم الخراج، بعد خراج برش قرار دادن، یعنی گفتن کفار همونجا بمونن اما خراج بدن. ها کما یسخ و بیعها، همینجور که بیعش سیئه رهنش هم سیئه. البته ما که میگیم رهنش سیئه بیعش سیئه، به تبع ابنی و اشار لا منفردتن. و این بحث و دوستان ما الان صفحه 378 هستیم، صفحه 197 گذشت، صفحه 197 این بحث رو اونجا عرض کنم ما مطرح کردیم در مورد بیعش، اونجا مطالبی رو ایشون فرمود. یه 5-6 دقیقه استراحت کنید، 7-8 دقیقه، نهایتا 10 دقیقه اینجا باشید. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
کسی میتونه مثلا
رهن کنه؟ یعنی
از یکی رهن
بگیره، چون به یکی دیگه بده. نه.
اصلا
امکانی؟ چرا؟ چون او باید فک رهن بکنه. یعنی اولی میتونه فک رهن بکنه. و این اگر رهن بده دست کسی دیگه امکان داره او نتونه فک رهن بدون اجازه نمیتونه بده که غیر رو بده کسی. ببین رحم، وقتی شما رحم میگیری، مرتهن رحم میگیره، هیچ نوع تصرفی براش جایز نیست مگر با اجازه. یعنی اگر بخواد استفاده بکنه باید اجازه بگیره. رحم دادن خودش یه تصرفه. خلاصه
اینجا راهن دین امکانیت گردنه میده به یکی دیگه، یه رحمی ازش میگیره. ما میخوان حالت تصور کنیم که ببینیم یه جایی میشه راهنی کشید کنار این دوتا کسی که ازش رحم گرفته شده، این واسطه بوده راه رحم گرفته از یه مرتهنی، دین گرفته، دین اومده گردنش، حالا دینشو داده به کسی دیگه، یه رحمی ازش گرفته. خواهیم بدیم اینجا مثلا به فرض این که اینجا راهن مرد یا مثلا طوری شد که دیگه نمیتونست تصرف کنه تو مالش، این دو شخص میتونن برن با هم دیگه کنار بیان؟
نه، هر کدوم جداست.
یعنی اون
ببینی یه وقت هست توافق، به هیچ کس هم ضرر نمیخوره، اون اب نداره. اما این که الزام شرعی باشه مشکله، چون هیچ نوع تصرفی رو مرتهن در مال رهنی نمیتواند بکنه مگر به اجازه راه. بله اگر دینش رو پرداخت نکرد، خواست استیفاء دین بکنه، بابت استیفاء دین اونم با مراجعه به حاکم امکان پذیر.
این تصرف چی؟ تصرف با کی منظور است؟ مصالح امام منظور چیه؟
کجا مصالح امام؟
و علتی صالح الامام؟
با کفار دیگه. یعنی فرض کنید مسلمین لشکرکشی کردن سمت کفار، کفار عرض کنم خدمت شما تسلیم شدن، یعنی تسلیم شدن که گفتن آقا بیاید مذاکره کنیم. امام رب با اونها مذاکره کرد، اونها تو این مصالحه راضی شدن زمین ها رو در اختیار ملک مسلمین بکنن و خودشون اونجا بمونن و خراج بدن.
اما تو هم زمین ها بمونن و خراج بدن.
خراج
نخط کردن.